أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره سعی بین صفا و مروه یه مقدماتی رو بیان فرمودند که همه این مقدمات استحبابی است و عمده هم همون امر اول بود که دیروز درباره صحبت کردیم، این که در سعی بین صفا و مروه مستحب است انسان هم بدنش هم لباسش پاک باشد، تمیز باشد، با وضو، با غسل و بالاخره طهارت از حدث و طهارت از خبث داشته باشد. همه اینها خب در همه امور مستحب است انسان دائم الوضوع باشه. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصرار می کردن روی این مطلب، بعد می فرمودن که وضوع مثل زره از برای نظامی است، همینطور که زره در جنگ انسان رو حفظ می کند، وضوع هم انسان را از بلاهای ارضی سمایی، از شر شیطان انسی، شر شیطان جنی حفظ می کند. لذا سفارش زیاد شده است ما در همه وقت دائم الوضوع باشیم. حتی سفارش شده است اگر وضوع داری بازم وضوع روی وضوع، نورون علی نور. خب معلومه در باب اجزاء حج، اجزاء عمره، زشت است یک کسی با لباس نجس، بدن نجس، جولیده، گولیده، یا اینکه بدون وضو، بدون غسل بخواد سعی بین صفا و مروه بکنه. اما دیروز خوندیم که اینها واجب نیست. یه قاعده کلی هم امام علیه السلام دست ما دادند و فرمودن از اول حج که میخواد محرم بشه تا آخر که میخواد طواف نسا به جا بیاره لازم نیست که طهارت از حدث و خبث داشته باشه. بله برای نمازش، خب هر نماز مستحبی چه رزه نماز واجب وضو میخواهد، و یا داخل شده در مسجد، مسجد الحرام، باید اگر جنوب است، اگر حائض است، قصد داشته باشه. لذا این قاعده کلی را امام علیه السلام دست ما دادند، مورد فتوا هم هست. ندیدم کسی اختلاف درش داشته باشه. و این که از اولی که میخواد محرم بشیم تا آخر که سعی بین صفا و مروه تمام میشه، این لازم نیست طهارت از خبث، طهارت از حدث داشته باشه. حتی اگر زن حائضه میتواند اعمالش رو خودش به جا بیاوره. طواف نمیتونه برای اینکه در مسجد نمیتونه وارد بشه. نماز طواف نمیتونه برای اینکه در نماز طهارت شرطه. این عناوین ثانوی است. به عنوان اولی لا یشترط در سعی بین صفا و مروه طهارت، چه طهارت از حدث اسقط، طهارت از حدث اکبر، طهارت از خبث و نجاسات بدن، لباس. دیگه ما بقیه شروط، یعنی مقدمات، شروط نه، ما بقیه مقدمات، مثلی که استلام حجر در وقتی که طوافش تمام شد و میخواد بره بین برا سعی بین صفا و مروه، استلام حجر بکنه. و این حجر، حجر الاسود، یه مقام خاصی عند الله داره. حالا علتش هم چی نمیدانیم، اما علی کل حال این خیلی مقام داره پیش خدا. لذا این استلام حجر، دست بمالد به حجر الاسود، دیگه اگر به بدنش هم بماله که استلام به تمام معنا، خیلی خوبه. در شوطه ها این استلام حجر خیلی ثواب داره اگر بشه، اگه مزاحم دیگران نباشه. حالا هم که مقدر برسن یه بین اصفا مبارک کند، این استلام حجر رو خوبه داشته باشه. و تعجب هم هست، بعضی از این سنی ها با سوادن، هم نمیدونم استلام حجر رو جایز میدونن، مستحب میدونن، بعضی واجب میدونن، اما وقتی برسید به استلام ذریح پیغمبر اکرم، این رو بدعت میدونن، حرام میدونن، نمیدونم شرک میدونن. این حرفا دیگه قطع نظر همه چی حرفایی است که آدمی که ذوق نداره از این حرفا میزنه. و الا در زمان ائمه طاهرین، در زمان پیغمبر اکرم، این استلام بدن پیغمبر اکرم همیشه بوده. سنی ها نقل میکنن، شیعه نقل میکنه، استلام بدن ائمه طاهرین، سنی نقل میکنه، شیعه نقل میکنه، که بدن مبارک اینها طیب است. انسان به واسطه استلام بدن امام باقر سلام الله علیه متبرک بشه. لذا این استلام حجر و استلام هرچه که مثل حجر و بالاتر از حجر باشه، استلام تربت حسین علیه السلام، استلام بدن مقدس یکی از اولیای خدا، دیگه چه رسد ائمه طاهرین یا پیغمبر اکرم. حالا در اینجا استلام حجر خوبه، مستحبه، برای اینکه تهیؤ پیدا کنه، خدا توفیق سعی بین صفا و مروه بش بده، حال بده. عمده در حج این حاله که انسان پیدا کنه. بذار در همین سعی بین صفا و مروه بعد استلام حجر بیاد سر زمزم، آب بخوره، آب به بدن بیریزه، یه حالی پیدا کنه، بره در سعی بین صفا و مروه، یه حالی با خدا، یه رابطه ای با خدا. در سعی بین صفا و مروه مواظب باشید با کسی حرف نزنیم، خودشو مشغول چیزی نکنه، افکار مختلفه براش جلو نیاد، بلکه خود را در محضر خدا بیابد، قرآن بخواند، کلام الله، خدا با او حرف بزنه، دعا راز و نیاز با خدا داشته باشد، او با خدا حرف بزنه، و بالاخره تا میاد سعی بین صفا و مروه تمام بشه، یه عالم وصلی، یه عالم شهودی برای او پیدا بشه. میشدم راه 100 ساله رو با این حرف ها بره. اینها مستحباتی است که مرحوم محقق اینجا 10 تا و مرحوم شهید در دروس 14 و مرحوم صاحب جواهر میفرماید بیش از این هاست مستحبا. همیشه هم برمیگرده به این که یه تهیؤ برای رابطه با خدا. خب این مقدماتش، این مستحباته. 4 تا واجب داره سعی بین صفا و مروه. اول اونها نیته. خب این نیت در تمام اجزا تکرار شده و سر و صدا هم شده روش، در حالی که یه امر خیلی واضحه، اما میبینیم که همه جا، نه فقط در سعی بین صفا و مروه یا مثلا در طواف، در احرام، یه سر و صداهایی روی نیت شده. حقیقت نیت چیه؟ به زبان میخوایم یا نه؟ توجه به قلب میخوایم یا نه؟ و امثال اینا. اما در حالی که نیت یک امر خیلی واضحی است، انسان همون که داره سعی بین صفا و مروه کنه، یعنی نیت، نمیشه که نیت ارتکازی یا نیت که توجه به نیت داشته باشه نداشته باشه و سعی بین صفا و مروه کنه. حالا گاهی نیت ارتکازیه، اسمش میذارن علم اجمالی، یعنی غفلت دارد از این که نیت کرده. از این بپرسن چه کار میکنی، میگه سعی بین صفا و مروه میکنه، اسمش نیت حکمی میگن، تو اصول اسمش علم اجمالی میگن. علم اجمالی یعنی همین، یعنی توجه به علم نداره. گاهی هم توجه به علم داره. توجه به علم این که داره سعی بین صفا و مروه میکنه، میدونه سعی بین صفا و مروه، و توجه داره، داره سعی بین صفا و مروه میکنه. توجه یا اون ارتکاز بهش میگیم نیت. از اولی که میخواد محرم بشه تا وقتی که طواف نسا رو به جا میاره، همه همینه. نه لازمه به زبان بگه. این ای کاش ما یاد عوام نداده بودیم که بگید مثلا 4 رکعت نماز ظهر واجب اقتدا میکنم به امام حاضر، مثلا عاشق علی قربت الله. بعض اوقاتم بیاد بپرسه من عاشق علی شو نگفتم، نمیدونم نماز جماعتش نگفتم، امام جماعتش نگفتم. یارو ما اول از اول باید تا این اندازه اینا از چیزهای اولیه هست، یه مسائل اولیه رو باید یاد این عوام بدیم که نیت یک امر قلبی، نه توجه به اوها که در ذهن بگذرانه. بگذراندن در ذهنم لازم نیست، چه رسه بگذراندن به زبان، بلکه این توجه به این که در سعی به نظف و عربه میکنه کفایت میکنه. به از اوقات این توجه هم نیست اما ارتکازش هست، اون ارتکاز که این توجه بهش نداره با میداره با داشته در سعی به نظف و عربه میکنه. اگه ازش ببرسن چه کار میکنی؟ توجه به اون توجه پیدا میکنه، توجه به توجه، به این میگن نیت. بنابراین در 20 جا مرحوم محقق نیت رو فرمودند و در 20 جا هم صاحب جواهر این نیت رو معنا کردن، بعض اوقات نصف صفحه و بعض اوقات یه صفحه و بعض اوقات یه ورق. اما این جمله که من عرض میکنم همه قبول دارم، خیلی کم پیدا میشه در باب نماز و روزه و اینها که نگفتم، در باب حج خیلی کم پیدا میشه، اونم مختص به احرام که به زبان بیاره، واجب باشد به زبان بیاره یا احتیاط بکنن به زبان بیاره، خیلی کمه. اشاز و نادر و اشاز و کن نادر و نادر و کن معدوم، رضا همه توجه دارن که نیت در مثلا در سعی بین صفا و مروه توجه به عمل که اون محرکه، توجه به عمل که محرکه برای این است که این راه بیفته برای سعی بین صفا و مروه، به این میگیم نیت. گاهی هم این توجه از ذکر انسان میره اما در ذهن انسان هست، لذا محرک هم هست در حالی که توجه بهش نداره، بهش میگن نیت ارتکازی، بهش میگن علم اجمالی، به معنا که محرکه، اون موجب میشه سعی بکنه اما توجه به توجه نداره. به این معنا اگه بهش بگن چه میکنی؟ توجه به توجه پیدا میکنه، میگه سعی بین صفا و مروه میکنه. این یه واجب دوم و سوم گفتن که ابتدا به صفا و خط به مروه، از صفا باید شروع بکنه، این هفت دوری که میخواد بزنه از صفا باید شروع بکنه به مروه تمام بشه. خب این هم یه امر ضروری است، اگه کسی از مروه شروع کنه به صفا خط بکنه توافش باطل سو، نه سیره روش سو، نه روایتی روش سو، و روایاتم فراوانم هست از این که ختم بدعه از صفا ختم به مروه، ظاهرا اینم حرف نداره. چیزی که خیلی حرف داره و ای کاش این حرف هم نزده بودند آدم گیر بکنه یا بخواد مباحثه کنه، اینه که گفتن وقتی که میخواد شروع بکنه پاشا حسابی بماله به صفا تا یقین کنه از صفا شروع کرده، وقتی هم به مروه رسید این پاش رو حسابی بماله به اون آخر تا یقین پیدا کنه به مروه رسیده، و در شروع و در ختم یقین رو پیدا کنه که البدعه من الصفا و الختم من المروه. خب این گفتن حتما باید باشه. مرحوم صاحب جواهر همچنین دیگران الان تو مناسکام ها یه قدری بیشتر گفتن یه قدم دو قدم جلوتر باشید، عقبتر باشه تا یقین پیدا کنه. بهش میگن مقدمت العلمیه، و این مقدمت علمیه یه چیزی شده در فقه ما همه جا، حتی مثلا در باب وضو. خب این من المرفق الى الاصابه، اما گفتن یه مقدار از مرفق بالاتر. چرا؟ گفتن مقدمه علمیه. مقدمه علمیه دیگه چیه؟ یعنی اون یه قدری بالاتر مقدمه میشه برای اینکه تو یقین کنی که از آرنج شستی، از مرفق شستی. صاحب جواهر اینم میاره اینجا میفرماین که یه مقدار یه قدم بره بالاتر، یه مقدار در هم صفا بره اون طرفتر و بیاد تا یقین پیدا کنه. به مروم که رسید یه قدم بره بالاتر تا یقین پیدا کنه. این مقدمه علمی را من هنوز نتونستم درستش بکنم هیچ جا، و حالا به شما میگم ببینم که بعد. حالا نه انقلت خلط نکنیم، فکرشو بکنیم ببینیم که آیا میشید این حرف و اصل و تصورن ثبوتن درستش بکنیم تا به مقام اثبات برسیم. برای این که مثلا وضو گرفتن، خب این باید از مرفق تا سر انگشتان. خب اگر یقین پیدا کرد از مرفق دیگه مقدمه علمیه نداره، بالاتر معنا نداره. اگر یقین نداره باید حتما یقین پیدا بکنه. این من المرفق الى اصابه این یقین میخواد، یقین عرفی. اگه آدم وسواسی نباشه، وسواسی باشه که نه، آدم عرفی. عرفن من المرفق الى الاصابه، تزا این باید اطمینان پیدا بشه، اینو باید یقین پیدا کنی. تزا اگر یقین پیدا نکنه باید بالاتر بشوره، اگر یقین داشته باشه دیگه بالاتر معنا نداره، یقین پیدا شده. اما این که یه مقدار بالاتر میدونه بالاتر ها مرفق و شسته میدونه بالاتر، میگه واجب است این کارو بکنی. چرا این کارو بکنی؟ لیل مقدمت علمیه. میگم خوب آخه دیگه مقدم بالاتر شستن یعنی چه؟ قرآن گفته از مرفق تا انگشتان، منم از مرفق شستم تا انگشتان، یه مقدار بالاتر بشور دیگه نه. به عنوان مقدم علمیه نمیدونیم یعنی چه. در باب همین سعی بین صفا و مروه، خب این باید از اول صفا شروع بشه، ختم به آخر صفا بشه، از اول مروه شروع بشه، برگشتن به آخر ختم بشه، و باید یقین کنم این مسافت رو طی کردم. حالا یه مقدار بالاتر، یه مقدار هم این طرف هم اون طرف بالاتر، که حالا مستحب هم هست روی، بعد صحبت بکنیم مستحب روی کوه برد، و حالا هم که علامات داره و امثال اینا. این از اونجا که واجبه، که الان هم علامت داره، از اونجا که واجبه بدعه و ختم باید حاصل بشه. حالا در حالی که میدونم بدعه پیدا شد، خط پیدا شد، واجب است یه مقدار بیشتر یه مقدار بیشتر برای چی؟ برای مقدمات العلمیه. خب میگم مقدمات العلمیه دیگه یعنی چه؟ باید عیل پیدا بشه من البدعه الی الختمه، اما یه مقدار بالاتر برای مقدمه علم تو، یه مقدار بیشتر برای مقدمه باشد برای اون علم مقدمه، اون کار تو مقدمه باشد برای علم تو. میگم دیگه این معنا نداره اصلا، ثبوتاً من نمیتونم مقدمه علمیه را تصورش بکنم. لذا یه فکری رو این بکنید، چون که فقط در باب سعی بین صفا و مروه نی، همه جا فقها این مقدمه علمیه رو آوردند و خودشون هم معنا میکنن. میگن معنای الان هم صاحب جواهر معنا میکنه، مقدمه علمیه اینه، از ابتدا شروع کرده میدونه، به انتها رسیده میدونه، اما واجبه یه قدم بالاتر، اون طرف هم یه قدم بالاتر. یه قدم برای چی؟ تو روایات که نی، تو روایات نر بدعه الالختمه، و میگه برای این که این یه قدمه مقدمه باشد برای این که تو یقین پیدا کنی من البدعه الالختمه شده. خب میگیم اگر یقین نداشته باشه که واجبه، اگر یقین داشته باشه دیگه لغوه. لذا مقدمه برای علم پیدا کردن دیگه این یه لفظ زائدی میشه. شاید من نمیفهمم، شاید غیر از این معنا باشه، اما از نظر ثبوتی من نمیتونم تصورش بکنم. و فقها همه جا آوردند من البدعه الی الختمه و مقدمه علمیش هم یه قدم بالاتر در دو طرف، از صفا که شروع میکنه یه قدم بالاتر، از مروه که شروع میکنه میخواد شروع بکنه و میرسه یه مقدار بالاتر، برای این که یقین کنه این بین صفا و مروه رو طی کرده. خب این هم راجع به این. حرف دیگری که هست، حرف صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، مرحوم صاحب ریاض میگن اصلا این دقت ها هیچ معنا نداره، باید معنا رو معنای عرفیش بکنی. صفا کجاست؟ مروه کجاست؟ عرفم. حالا ولا این که یه قدم کمتر یه قدم بیشتر، اصلا این حرف ها یعنی چه؟ باید من البدعه الی الختم من الصفا الی المروه پیدا بشه. مثالم میزنه صاحب ریاض، میگه که پیغمبر اکرم صفا در بعضی جاها، در بعضی اوقات، حالا یا جمعیت بوده، ترس بوده، نمیدونم از نفوذی ها، بالاخره پیغمبر اکرم سواره سعی بین صفا و مروه کرده. خب سواره سعی بین صفا و مروه با این دقت ها به قول صاحب ریاض جور نمیا. و اصلا اگر اینجور بگن بین صفا و مروه باید سعی کنه هفت مرتبه، اما حالا دقت عقلی این که از اول بوده، دقت عقلی از این که آخر بوده، صاحب ریاض میگه اینا دیگه لازم نی، دقت عرفی کفایت میکنه. ولو این که دقت عقلی مثلا پاهاش انگشتا به آخر نرسی، یا پشت پا از صفا که شروع میخواد بکنه به عقب نخورد، که الان صاحب جواهر میگه پشت پا را به صفا بزن، به اول صفا بزن تا یقین پیدا بکنی. صاحب ریاض میگه که از کجا اینو؟ باید ما ابتدا و انتهای عرفی را بگیم و ابتدا و انتهای عرفی با این تحقیقات و این تدقیقات جور نمیاد. خیلی حرف خوبیست. عبارت مرحوم صاحب ریاض بخونم، میگه لولا اتفاق الاصحاب علی الوجوب، وجوب دقت عقلی، لکان القول به عدم لزوم هذه الدقه و الاکتفا به صدق العرفی قویون. بل بعض المعاصرین، نمیگه کیه اما قبول دارن دیگه، بل بعض المعاصرین قال ان المفهوم من الروایات اوسع من هذه الدقیات و ان رسول الله صلی الله علیه و آله سعا راکبا ولم یتفق فیه علی هذه التدقیقات. نعم ان الاحمد ما قال به الاصحاب. از اجماع ترسیده، لذا اول میفرمایند اگه اجماع نباشد که هم بکنید، بعد هم میفرماید بله موافق گفته اصحاب موافق با احتیاطه. و اما این احتیاطا دردسر برای مردم، مخصوصا مردم ولو وسواسی هم نباشه در باب حج، خب یه دقت های عجیبی دارن برای اینکه نکنه زن به خونش حرام بشه، زنه یه دقت های عجیبی میکنه نکنه دیگه شوهر نداشته باشه، از عمده همون هاست، لذا یه دقت های غریب و عجیب میکنه. و این دقت ها به قول صاحب رزیاج هیچ معنا نداره. احتیاط اگر انسان میخواد بکنه در محرمات، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلاکه. آدم راجع به گناه هرچه احتیاط بکند خوب است، به اندازه که اختلال نظام لازم نیاد. و اما در روش اسلام سهل المعونه است دیگه، و به ما گفته است عرفا، یعنی ذهن خودت عرفا بیار جلو ببین مردم چی کار میکنن تو هم بکن. از این نظر سنی ها مقدمه بر ما هستن، برای اینکه این دقت ها رو هیچ کدوم ندارند. و حالا این که پا را پشت پا را بزنند به صفا و انگشته وقتی میرسه بزنن به جلوتر و یه بعد هم بگیم از باب مقدمات علمیه پشت پا و انگشت، نه بلکه درج یه قدم برو بالاتر، واجب این کار رو بکنی، یه برو بالاتر هم در صفا هم در مروه، واجب این کار رو بکنی. چرا؟ من باب مقدمات علمیه. صاحب ریاض میدونید، صاحب ریاض مرد ملایی بوده است. اون وقتا طلبه ها که حال کار کردن داشتن، شهلومه که میخوندن ریاض هم میخوندن، و انصافا ریاض هم موجزه هم علمیست، خیلی عباراتش هم خیلی رسا. ایشون میفرمایند که این دقت ها اگه ترس از اجماع نداشتیم میگفتیم هیچ کدام اینها لازم نی. معنای حرف صاحب ریاض اینجور میشه که میدونه از اول صفا شروع نکرد، چون انگوش بعد شروع کرده، وقتی هم به مروه میرسه میدونه که یه پا مثلا نصف پا چون انگوش هنوز نرسیده. صاحب ریاض میگه کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه عرفن من از صفا الی المروه صدق پیدا کرد، و این صدق عرفی بسه، ولی دقت عقلی ابتدای حقیقی انتهای حقیقی نبوده است. مباحثه امرو مباحثه خیلی خوبیه، خیلی خوب بود، اما دقت روش بکنید ببینید آیا این حرفای من درست بود یا نه، مخصوصا حرفای صاحب ریخ ببینید درسته یا نه. و ظاهرا فرمایش صاحب رضاعت حرف خوبی باشه. راجع به مقدمه علمیه هم یه قدر فکر بکنید ببینید مقدمه علمیه یعنی چه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.